سازم، در کنار تو میرسه به ما آوازم، توی باغ شب با گل کوکب هم رازم، ما هم امشب با ما تا سحر بیداره.
همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در روز پنجشنبه 20 تیر ماه سال 1381 خورشیدی، 11 ژوئیه سال 2002 میلادی. سپاسگزاری می‌کنم از همراهی شما با برنامه‌های رادیو آزادی تا به این لحظه. خوش آمد می‌گویم به همه دوستانی که از همکنون به جمع شنوندگان رادیو آزادی می‌پیوندند. گزارش‌ها و گفتگوهای مختلفی درباره ایران خواهیم داشت. فعلاً به دلیل یک نقص فنی این گزارش‌ها پخش نخواهد شد. کمی با تأخیر این گزارش‌ها را خدمتتان پخش خواهیم کرد. تا آماده شدن گزارش‌ها و گفتگوها گوش می‌کنیم به یک ترانه دیگر. شام مهتاب نام دارد با صدای داریوش و آهنگ صادق نجوش.
اون شام مهتاب کنارم نشستی، عجب شاخ گلوار به پایم شکستی، قلم زد نگاهت به نقش آفرینی، که صورت گری را نبود این چنینی، پریزاد عشق و محاسا کشیدی، خدا را به شور تماشا کشیدی. تو دونسته بودی چه خوش باورم من، چه گفتی و گفتی از عشق پرپرم من، تا گفتم کی هستی تو گفتی یه بیتاب، تا گفتم دلت کو تو گفتی که دریا، قسم خوردی بر ما که عاشق ترینی تو یک جمع عاشق، تو صادق ترینی. همون لحظه ابری رخ ماه آشفت، به خود گفتم ای وای مبادا دروغ گفت. گذشت روزگاری از اون لحظه ناب، که معراج دل بود به درگاه مهتاب، در اون درگاه عشق چه محتاج نشستم، تو هر شام مهتاب به یاد از شکستم، تو از این شکستم خبردار یا نه، هنوز شور عشق به سردار یا نه. تو دونسته بودی چه خوش باورم من، چه گفتی و گفتی از عشق پرپرم من، تا گفتم کی هستی تو گفتی یه بیتاب، تا گفتم دلت کو تو گفتی که دریا، قسم خوردی بر ما که عاشق ترینی تو یک جمع عاشق، تو صادق ترینی. همون لحظه ابری رخ ماه آشفت، به خود گفتم ای وای مبادا دروغ. هنوزم تو شبهات اگه ماهو داری، من اون ماهو دادم به تو یادگار، هنوزم تو شبهات اگه ماهو داری، من اون ماهو دادم به تو یادگار، من اون ماهو دادم به تو یادگار، من اون ماهو دادم به تو یادگاری.
سپاسگزاریم که شنونده رادیو آزادی هستید. اما نگاهی داریم اکنون به یکی از مطالبی که در روزنامه فاینانشال تایمز چاپ لندن در شماره امروز این روزنامه درباره ایران به چاپ رسیده است. گای دین مور خبرنگار فاینانشال تایمز در تهران در مقاله‌ای با عنوان آسیب پذیری هممرز جنون سوء زن به برنامه‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. همکارم فریبا مودت و چکیده مقاله فاینانشال تایمز.
بنا به مقاله مندرج در فاینانشال تایمز چاپ لندن، یک نگاه به موقعیت جغرافیایی و تاریخ معاصر ایران کافی است که آسیب پذیری، پریشانی و آشفتگی مقامات ارتش این کشور را توجیه کند. هرچند به استثنای یک کشور یعنی ارمنستان، کلیه همسایگان ایران کشورهایی مسلمانند، اما ایران تنها با همان یک کشور است که از مناسباتی نزدیک و روابطی عادی برخوردار است. و آن هم عمدتاً به خاطر وجود این اعتقاد است که حمایت از ارمنستان وزنه تعادل را در مقابل هر گونه تهدید بالقوه از جانب آذربایجان برقرار می‌سازد. ایران رسماً اتهامات دولت آمریکا و سایرین را مبنی بر اینکه این کشور در جریان ایجاد سلاح‌های نابودی جمعی است تکذیب می‌کند. اما در هر حال مقامات ایران بر این قائلند که اگر دیگر ممالک از جمله اسرائیل، عراق و پاکستان دارای چنین تسلیحاتی هستند، چرا ایران که سخت نگران اوضاع امنیتی خیش است از آن برخوردار نباشد؟ ماه گذشته آدمیرال علی شمخانی وزیر دفاع ایران گفت که این کشور از نظر از میان بردن سلاح‌های نابودی جمعی در منطقه حمایت می‌کند، مشروط بر آنکه چنین ترتیبی برای کلیه کشورهای منطقه در نظر گرفته شود. فاینانشال تایمز می‌افزاید که از هنگام حملات 11 سپتامبر علیه آمریکا و حملات آمریکا و متحدانش به افغانستان، ایران احتمالاً بیش از پیش احساس می‌کند که در محاصره و تنگنا قرار گرفته است. آمریکا و متحدینش در ترکیه و عربستان سعودی پایگاه‌های نظامی داشته و از آنجا نیروهای خود را نه تنها به افغانستان بلکه در ممالک آسیای مرکزی مستقر داشتند. اما مدت‌ها قبل از جنگ آمریکا و متحدانش علیه تروریسم، جنگ ایران و عراق تاکتیک‌های نظامی ایران را شکل داد. بمباران بی امان شهرهای ایران و خرابی‌های ناشی از سلاح‌های شیمیایی عراق، سرانجام روحانیون دستگاه حاکمه را که تا آخرین لحظه نیز تنها نقطه اتکایشان تعداد سربازان ارتششان بود، متقاعد ساخت که از نظر نظامی در مرتبه‌ای پایین‌تر قرار دارند. اما در این میان یکی از اولویت‌های دولت آمریکا این بوده است که روسیه را برای متوقف ساختن عملیات ساختمان راکتور اتمی ایران در بوشهر تحت فشار بگذارد، زیرا مقامات آمریکا راکتور مذکور را بهانه‌ای برای ابتیای تکنولوژی لازم برای ایجاد سلاح‌های اتمی تلقی می‌کنند. سال گذشته مقامات شورای آتلانتیک در گزارشی خاطرنشان ساختند که نگرانی‌های موجود در مورد راکتور بوشهر می‌تواند با توافق ایران با بازرسی‌های دقیق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات اتمی اعلام نشده ایران که به گفته آمریکا و اسرائیل در زیر زمین قرار دارد برطرف گردد. ایران در مقابل آمریکا را متهم می‌کند که با تخطی از معاهدات بین‌المللی قصد دارد از ایجاد راکتوری که با اهداف غیر نظامی احداث می‌شود ممانعت کند. البته ایران اهدافش را برای ایجاد موشک‌های ساخت خود پوشیده نمی‌دارد. اخیراً آدمیرال شمخانی مجدداً خاطرنشان ساخت که ایجاد موشک‌های میانبرد موسوم به شهاب 3 از اولویت‌های ارتش ایران است. این امر به معنی بهبود دقت، برد و قدرت تخریب موشک‌های مذکور است. کارشناسان روسی به ایجاد شهاب 3 که طرح آن مشابه موشک‌های نودانگ کره شمالی است، به ایران کمک کردند. در تئوری شهاب 3 می‌تواند خاک اسرائیل را هدف قرار دهد، اما بنا به گزارش سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، حداقل 2 مورد آزمایش شهاب، یکی در سال 98 و دیگری در سال 2000 با شکست روبرو شده است. حتی مقامات آمریکا نیز در میان خود در رابطه با قدرت و قابلیت موشک‌های ایران اختلاف نظر دارند. 4 سال پیش یک کمیته کنگره آمریکا که در صدر آن آقای رامسفلد وزیر دفاع کنونی قرار داشت در رابطه با برنامه‌های موشکی ایران چنین نتیجه گیری کرد که موشک‌های ایران ظرف 5 سال قادر به وارد آوردن ضرباتی قاطع علیه ایالات متحده هستند. اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که این نظریه که ایران تا سال آینده قادر خواهد بود خاک آمریکا را هدف حملات موشکی قرار دهد اقرارآمیز است. به ویژه آنکه واشنگتن خود چنین ارزیابی کرده است که ایران در امر ایجاد موشک‌های شهاب 3 با مسائلی روبروست. یکی از آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا معتقد است که ایران تا سال 2015 قادر به توفیق در انجام آزمایشات موشکی نخواهد بود. آدمیرال شمخانی نیز به این نکته اشاره کرده است که ایجاد موشک‌های دوربرد شهاب 4 و شهاب 5 که قبلا گفته می‌شد به هدف پرتاب ماهواره در دست ساختمان است در میان برنامه‌های نظامی ایران قرار ندارد. فریبا مبدت، رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در این فرصت بار دیگر به گلچینی از خبرهای ایران و جهان گوش می‌کنیم از مینا بهارمست.
اسماعیل جم وزیر خارجه و کمال درویش وزیر اقتصاد ترکیه از سمت خود استعفا دادند. آقای جم که همچنین از حزب دموکرات چپ بلند جوید نخست وزیر کنار رفته است، در بیانیه‌ای گفته است دلایل استعفا و خروج خود را از حزب در کنفرانس خبری فردا اعلام می‌کند. استعفای این وزیران ضربه دیگری است به دولت بلند جوید نخست وزیر که با استعفای برخی از اعضای کابینه خود از روز دوشنبه روبرو بوده است. معترضین خواهان کنارگیری آقای اجویت از مقامش به دلیل ضعف و بیماری جسمی اند. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران چهارشنبه شب در دستورالعملی روزنامه‌های ایران را از انتشار هر گونه مطلبی به نفع یا علیه آیت الله طاهری اصفهانی امام جمعه مصطفی اصفهان منع کرد. در این اطلاعیه گفته می‌شود این دستورالعمل برای حفظ آرامش، وحدت و امنیت کشور صادر شده. آیت الله طاهری امام جمعه اصفهان و نماینده ولی فقیه روز سه‌شنبه در بیانیه شدید اللحنی در اعتراض به وضع حاکم بر ایران استعفا داد. آیت الله طاهری نظارت استصوابی، دادگاه ویژه روحانیت، نهادهای انتصابی، حضرت آیت الله منتظری و بازداشت مخالفان سیاسی و وجود فقر، فساد، بیکاری را به شدت مورد انتقاد قرار داد. 125 نماینده مجلس، جبهه مشارکت و دفتر تحکیم وحدت منتخب علامه در حمایت از آیت الله طاهری اطلاعیه‌ای دادند. به گفته معاون سیاسی امنیتی استانداری تهران، بیش از 140 نفر در نارامی‌های 18 تیر ماه سه‌شنبه این هفته در تهران بازداشت شدند که در مرحله بازجویی‌اند. یک مقام مسئول در اصفهان هم به روزنامه ایران گفته است 94 نفر در جریان راهپیمایی عصر و شامگاه سه‌شنبه در اصفهان دستگیر شدند. وزارت کشور هر گونه راهپیمایی به مناسبت سالروز 18 تیر ماه را غیرقانونی اعلام کرده بود. یک هواپیمای نظامی ایران در تبریز سقوط کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این هواپیمای نظامی از نوع شکاری بمب افکن بوده که به علت نقص فنی بعد از پرواز از یک پایگاه نظامی در تبریز در نزدیکی شهر صوفیان سقوط کرده است. مسئولان توضیح بیشتری در این مورد ندادند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، زمین لرزه‌ای با بزرگی 4.1 درجه ریشتر صبح پنجشنبه حوالی جنوب شهرستان قزوین را لرزاند. گزارش از تلفات و خسارات احتمالی نرسیده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اولین جلسه دادگاه پارک شهر تهران صبح روز شنبه 22 تیر ماه در مجتمع قضایی امور جنایی تهران برگزار می شود. این جلسه علنی خواهد بود. یک قایق تفریحی حامل 14 دانش آموز شهرک کاروان شهرستان ری در جنوب تهران در 14 اردیبهشت ماه در دریاچه مصنوعی پارک شهر واژگون شد که بر اثر آن 6 دانش آموز و یک معلم آنها غرق شدند. به گفته رئیس اداره جمعیت و تنظیم خانواده ایران در همایش فقر، جمعیت و توسعه در تهران، در صورت تولد بیش از 2 فرزند در هر خانواده، جمعیت ایران در 20 سال آینده به 90 میلیون نفر میرسد. دکتر سهیلا خوشبین رئیس اداره جمعیت و تنظیم خانواده اضافه کرد تولد 1 تا 2 فرزند در هر خانواده جمعیت را در همین زمان به 80 میلیون نفر و داشتن 2 فرزند این تعداد را به 85 میلیون نفر می‌رساند. به گفته دکتر خوشبین، آمار نشان می‌دهد که نرخ رشد جمعیت از 3.2% در سال 1368 به 1.4% در سال 1376 کاهش یافته است. طبق این آمار 50% جمعیت ایران زیر 19 سال دارند و ایران سومین کشور دنیا از نظر جوان بودن است. در این گزارش که به مناسبت روز جهانی جمعیت منتشر شده، جمعیت ایران 66,227,704 نفر اعلام شده است.
خبرها را می‌شنیدیم از مینا بهارمست و از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مقام‌های رسمی ایران از بازداشت بیش از 200 تن در جریان مراسم سالگرد حمله به کوی دانشگاه تهران خبر دادند. معاون استانداری تهران گفته است که در تهران 140 نفر بازداشت شدند و همکنون زیر بازجویی هستند و می‌گوید که بیشتر آنها دانشجو نبودند. گزارش‌ها همچنین حاکی است که در اصفهان هم 94 تن در جریان راهپیمایی‌های عصر و شامگاه روز سه‌شنبه بازداشت شدند. از سوی جبهه دانشجویی ایران از تشکل‌های منتقد دانشجویی اعلام کرده است که در تظاهرات روز سه‌شنبه حشمت الله طبرزدی، جواد امامی، محمد مسعود سلامتی و پرویز سفری از اعضای جبهه دموکراتیک دستگیر شدند. جواد امامی که به قید کفالت از زندان آزاد شده، در گفتگویی با رادیو آزادی به پرسش‌های همکارم گلناز اسفندیاری پاسخ داده است.
آقای دکتر امامی، شما جزء کسانی هستید که در سالگرد وقایع 18 تیر بازداشت و بعداً هم آزاد شدید. میشه راجع به چگونگی بازداشت و آزادیتون توضیح بدید؟
بله، ما به اتفاق جمعی از دوستان آقای طبرزدی، آقای سلامتی و آقای سفری در حال حرکت از خیابان 16 تیر به سمت درب اصلی دانشگاه که بنا بود در اونجا تجمعی مسالمت‌آمیز و آرام در بزرگداشت 18 تیر برگزار بشه حرکت می‌کردیم که در نیمه راه در خیابان آذر توسط ماموران امنیتی بازداشت شدیم و البته به نقطه نامعلومی برده شدیم که فکر میکنم به یک محلی در منطقه اوین هست و البته روز بعد برای تفهیم اتهام به شعبه سوم دادگاه انقلاب آورده شدیم که در اونجا بنده به قرار کفالت آزاد شدن ولی بقیه دوستان رو همچنان در بازداشت نگه داشتن.
چطور شد که با وجود منع وزارت کشور شما تجمع کردید؟
اساساً اون اعلام وزارت کشور اعلام ضد قانونی است. تصریح قانون اساسی که آقای مدعی اون هستن این است که تجمعات و راهپیمایی‌ها بدون حمد و سلاح آزاد است و اینها حق ندارن قانون اساسی رو زیر پا بگذارن که اگرچه گذاشتن و بنابراین هیچ منعی و هیچ محدودیتی برای این کار نیست و متاسفانه آیون تفسیر به رأی از قانون دارن و چون خیال میکنن در موضع قدرت هستن باید اون چیزی فکر میکنن عمل میکنن. از طرف دیگر هم خودشون که مدعی اصلاح طلبی اونها هستن ظرفیت و پتانسیل لازم برای ادامه جنبش اصلاح طلبی مردم رو ندارن و این نقطه ضعفشون رو متاسفانه با بستن و مسدود کردن و حصر مطبوعاتی و حصر فیزیکی و اینها در حقیقت اجرا میکنه.
گفتید که شما رو موقع بازداشت به مکان نامعلومی منتقل کردن. میشه بفرمایید که اصولا چطور بود برخوردشون؟ چه سوالایی از شما میکردن؟
یکی دو نفر تو اینا خیلی آدمای خشنی بودن که توسط دوستانشون هم باشون برخورد شد. در این حال بالاخره مجموعه ما مورد هتاکی و ضرب و شتم هم قرار گرفتیم و خدمتتون کردم. سوالات چون هم عمدتاً حول و حوش این بود که این تجمع غیرقانونی بوده که ما به اونا گفتیم که هیچ کس حق نداره که حق شهروندی رو اعلام کنه غیرقانونیه.
آیا شما شاهد حضور لباس شخصی ها هم بودید؟
بله، ما اصلا خودمون توسط لباس شخصی ها چیز شدیم بدون اینکه حکم وجود داشته باشه و پر بودن. یعنی حضور اینا از پارک لاله پیدا بود تا دوستانی که میدون انقلاب بودن خود ما اونجا مواجه شدیم و اصلا کاملا متوجه شدیم که اصلا فضای امنیتی است. از همون سر 16 آذر هر کس میدید میدونه خیابونا رو بسته بودن و عمدتا لباس شخصی ها میدون و منوب میدادن.
و امسال آیا برخورد نیروی انتظامی با سال گذشته فرق داشت؟ آیا از آمادگی بیشتری برخوردار بودن؟
چیزی که من توی اخبار دیدم و از مشاهدات دوستان به من زنگ زدن و خود من هم اونجا دیدم اونهایی که ملبس به لباس بودن ظاهرا دستور داشتن که سنگین تر برخورد کنن، ظاهرا برخوردها حساب شده تر بوده، اما لباس شخصی ها نه، طبق معمول کار خودشون میکردن و از پوشش خوب امنیتی هم برخوردار بودن.
اصولا آیا از استقبال مردم از فراخوان 18 تیر راضی هستید یا اینکه سرخورده شدید؟
به عنوان یک آدمی که ناظر بوده و خودش هم اصرار داشته برای شرکت، اون چی که با این پوشش امنیتی و با این جسازی هایی که اخیراً شد و همچنین بیانیه های قلاز و شدادی که از سوی وزارت کشور اصلاح طلب و حتی سخنگوی دولت و روزنامه های اقتدارگرای اینها بودن مبنی بر سرکوب و ایجاد رعب و وحشت و اینها، حضور انقدر مردم امیدوار کننده است و علارغمی که اینها از همون ساعات اولیه بامداد به گونه آرایش داده بودن نیراشون رو که هیچ تجمعی شکل نگیره، باز توی اخبار ما دیدیم که مثلا روزنامه نوروز صحبت از هزاران نفر در ساعت 19 کرده بود و بعد شعارهایی که مطرح شده و همچنین حرکتهایی که در تقاطع ولیعصر بوده و در جمهوری بوده و در میدان محسنی و اطراف دانشگاه و حتی پارک لاله، نشوندنده این است که مردم حضور پیدا کردن اگرچه نتونستن به هم بخندن و البته بنا بوده که مسالمت‌آمیز و آرام باشه و اونجایی هم که سر خورده بوده گزارش ها حاکی از این است که لباس شخصی ها در حقیقت عامل بودن.
آقای امامی، اشاره کردید که همراه شما چند نفر دیگه از جمله مهندس طبرزدی دستگیر شدن، خبری دارید از اونها؟
بله، عرض میکنم ما تا دادگاه با هم بودیم ولی همونجا گفتن که ایشون باید بمونند و مجددا منتقل شدن به بازداشتگاهی که زارن در اونجا بودن، به صورت انفرادی نگهداری میشن. البته اون بازداشتگاه هم خیلی جالب هست، خیلی تازه ساز و نو و شیک هست ولی با شرایط بسیار بسیار سخت و من تعجب کردم به دوستان اونجا هم که مشغول رتق پلتفرم بودن، گفتم که ظاهرا توی مجلس دارن قانونی تصویب میکنن که انفرادی ها رو مصداق شکنجه میدونه، یعنی شاهبتش اینه و شما لااقل منتظر بمانید ببینید اون قانون چی میشه، بعد این زندان های تمیز و شیک و نمیدونم اینها رو بسازید انفرادی، که متاسفانه سلولای انفرادی خیلی زیادی با خرج و مخارج زیاد ساخته شده و ظاهرا بناست که دوستان ما معمولا چون جور سلول ها بمانن. حالا من امیدوارم که آقایون سر عقل بیان و مسئولین و اینها رو آزاد کنن.
جواد امامی که به قید کفالت از زندان آزاد شده در گفتگویی با گلناز اسفندیاری از رادیو آزادی.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی 2042-02-21-12-26-10 و شماره فکس ما 2042-02-21-12-26-09. برنامه های رادیو آزادی را همچنان می توانید از طریق ماهواره های آسیاست 2 و هاتبرد 3 دریافت کنید. آدرس رادیو آزادی بر روی اینترنت www.radioazadi.org.
به نوشته روزنامه اعتماد چاپ تهران، پرونده فرمانده پیشین گروه ضربت یکی از کمیته های انقلاب اسلامی تهران که پیشتر به 8 سال حبس محکوم شده بود به دادگستری استان تهران سپرده شده تا در دادگاه جنایی نیز رسیدگی شود. اتهام های عمومی اسماعیل افتخاری معروف به اسماعیل تیغزن عبارتند از کلاهبرداری، آزار و اذیت مردم، جعل، جعل عنوان، تهدید به مرگ و استفاده از عناوین جعلی. این متهم که به نوشته روزنامه اعتماد به مرد هزار چهره نیز شهرت دارد، سال گذشته در شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام جاسوسی به نفع بیگانگان و قاچاق مواد مخدر محاکمه شد و دادگاه وی را در مجموع به 8 سال حبس تعزیری محکوم کرد که این حکم در دادگاه تجدید نظر استان تهران قطعی شد. رئیس سابق گروه ضربت کمیته منطقه 12 تهران متهم است که با پیروزی انقلاب سال 1357 وارد کمیته انقلاب اسلامی شده و با سوء استفاده از موقعیت خود مرتکب جنایات بسیاری شده است. بر اساس سوابقی که در پرونده وی گردآوری شده، او در طول سالهای 1354 تا 61 حقوق بگیر صنایع پشتیبانی و هلیکوپترسازی کشور بوده است. آقای افتخاری با شروع انقلاب وارد کمیته شده و در سالهای پس از آن در مراکز مختلفی نظیر بنیاد مستضعفان، سرپرست امور حراست شرکت دوخانیات، دادگاه انقلاب، ستاد مبارزه با سد معبر شهرداری و سپاه پاسداران دولت موقت مشغول به کار بوده است. بر اساس مندرجات پرونده، وی در زمانی که در کمیته مشغول به کار بوده، مرتکب جرایم مختلفی مانند اعمال منافی عفت و تطمیع متهمانی که زیر دست وی قرار می گرفتند شده است. به نوشته روزنامه اعتماد، آقای افتخاری همچنین با خودروی بلیزر مصادره شده از حبیب الغانیان با یک پیرزن عابر تصادف می کند که به دلیل سوابق انقلابی مجازات وی تبدیل به دیه شده و با اعمال نفوذ این دیه نیز از طریق صندوق دولت به خانواده پیرزن پرداخت می شود. نماینده وزارت اطلاعات که اتهامات آقای افتخاری را برمیشه مرد گفته است، در تابستان سال 1377 متهم با عنوان تیمسار احمدی اقدام به ربودن یک دختر 16 ساله در میدان هفتم تیر تهران کرده است. این متهم معروف به اسماعیل تیغزن هنگامی که با خودروی کمیته از میدان هفتم تیر می‌گذشته، دختر جوانی را به بهانه بازجویی به داخل خودرو کشانده و او را مورد تجاوز قرار داده است. اطلاعات بیشتری درباره این مرد هزار چهره یا اسماعیل تیغزن منتشر نشده و درباره دادگاه وی و اتهامات مربوط به وی و گردش کار دادگاه اطلاعاتی به دست ما خواهد رسید که در برنامه‌های آینده به آگاهی شما می‌رسد. شنوندگان گرامی، برنامه های این بخش ما با مشروح خبرها ادامه خواهد یافت و پس از آن حدود یک ساعت و نیم دیگر در این بخش در کنار شما خواهیم بود. اما برنامه های شبانگاهی رادیو آزادی هر شب از ساعت 22:30 به وقت ایران آغاز می شود و به مدت 2 ساعت ادامه می یابد. ساعت نخست اختصاص دارد به مجموعه ای از گزارش ها و گفتگوها درباره تازه ترین تحولات ایران و جهان و در ساعت پایانی برنامه های شبانگاهی که تا ساعت نیم ساعت پس از نیم شب به وقت ایران ادامه می یابد، مطالب جالب و شنیدنی فرهنگی همراه شنوندگان عزیز است. باز هم مشروع خبرها از رادیو آزادی با مینا بهارمست.
اسماعیل جم وزیر خارجه و کمال درویش وزیر اقتصاد ترکیه از سمت خود استعفا دادند. آقای جم که همچنین از حزب دموکرات چپ بلند اجوید نخست وزیر کنار رفته است، در بیانیه گفته است دلایل استعفا و خروج خود را از حزب در کنفرانس خبری فردا اعلام می کند. استعفای این وزیران ضربه دیگری است به دولت بلند اجوید نخست وزیر که با استعفای برخی از اعضای کابینه خود از روز دوشنبه روبرو بوده است. معترضین خواهان کنارگیری آقای اجوید از مقامش به دلیل ضعف و بیماری جسمی اند. دیوان عالی پاکستان فرمان جنرال مشرف رئیس دولت را در مورد شرط داشتن تحصیلات دانشگاهی برای نامزد شدن در انتخابات پارلمانی ماه اکتبر این کشور تایید کرده است. تا کنون 3 حزب از این تصمیم دولت به دادگاه شکایت بردند. نمایندگان مخالف دولت در پارلمان میگویند این تصمیم غیر دموکراتیک است، چرا که حدود 90% پاکستانی ها را از نامزد شدن در انتخابات پارلمانی محروم میکند. هزاران بوسنیایی امروز به مناسبت سالگرد قتل عام 1995 مردان و پسران مسلمان در نزدیکی سربرینسا گرد آمدند. نیروهای سرب بوسنی در این سال بیش از 7000 نفر را اعدام کردند. بقایای اکثر قربانیان از گورهای جمعی بیرون آورده شده، اما تا کنون هویت تعداد کمی شناسایی شده است. حدود 2000 مأمور پلیس از جمله ناظران سازمان ملل متحد مأمور در این محل مستقر بودند. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران چهارشنبه شب در دستورالعمل روزنامه‌های ایران را از انتشار هر گونه مطلبی به نفع یا علیه آیت الله طاهری اصفهانی امام جمعه مصطفی اصفهان منع کرد. در این اطلاعیه گفته می‌شود این دستورالعمل برای حفظ آرامش، وحدت و امنیت کشور صادر شده. آیت الله طاهری امام جمعه اصفهان و نماینده ولی فقیه روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای شدیدلحنی در اعتراض به وضع حاکم بر ایران استعفا داد. آیت الله طاهری نظارت استصوابی، دادگاه ویژه روحانیت، نهادهای انتصابی، حضرت آیت الله منتظری و بازداشت مخالفان سیاسی، وجود فقر، فساد و بیکاری را به شدت مورد انتقاد قرار داد. 125 نماینده مجلس، جبهه مشارکت و دفتر تحکیم وحدت منتخب علامه در حمایت از آیت الله طاهری اطلاعیه‌هایی دادند. سازمان ملل متحد خواهان 777 میلیون دلار دیگر در سال جاری برای بازسازی افغانستان و کمک‌های بشردوستانه شده است. در گزارش سازمان ملل متحد به جلسه اهداکنندگان کمک در ژنو گفته می‌شود کمک‌های مالی فوری برای امور بهداشت، تغذیه، مسکن و بازسازی لازم است. در این گزارش آمده است که بیش از 800 میلیون دلار در ظرف این سال قبلاً به افغانستان اهدا شده. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است که رئیس بخش کنسولی این وزارتخانه به خواست کالین پاول وزیر خارجه به زودی از مقام خود بازنشسته می شود. فیلیپ ریکر سخنگوی وزارت خارجه گفت خانم مری رایان بعد از 36 سال بازنشسته می شود و بازنشستگی او ربطی به تحقیقاتی که از دیروز در مورد خلافکاری در صدور ویزا برای عده‌ای از خارجیان آغاز شده ندارد. مقامات آمریکا 31 نفر را که متهم به دریافت روادید غیرقانونی در قطر هستند بازداشت کردند و در جستجوی 29 نفر دیگرند. تاکنون به 3 نفر از کسانی که در بازداشتن زن ارتباط با هواپیما روبایان واقعی 11 سپتامبر می‌رود. دومینیک ولپین وزیر خارجه فرانسه برای گفتگو درباره مسائل خاورمیانه در واشنگتن است. قرار است او امروز با دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا، کالین پاول وزیر خارجه و کندولیسا رایس مشاور امنیت ملی دیدن کند. وزیر خارجه فرانسه از تشکیل کنفرانسی بین‌المللی با حضور آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا، سازمان ملل و کشورهای خاورمیانه حمایت می‌کند. سازمان عفو بین‌الملل از حملات انتحاری فلسطینی‌ها به غیر نظامیان اسرائیل انتقاد کرده است. در گزارش جدید این سازمان درباره اوضاع خاورمیانه از تشکیلات فلسطینی خواسته می‌شود عاملان این گونه حملات را محاکمه کند. در این گزارش ارتش اسرائیل هم به نقض حقوق بشر علیه فلسطینی‌ها متهم شده است. طارق عزیز معاون نخست وزیر عراق بدون برنامه قبلی روز چهارشنبه از سوریه دیدن کرد. خبرگزاری رسمی سوریه میگوید طارق عزیز و فاروق اشعر وزیر خارجه سوریه مسائل دو جانبه و اوضاع خاورمیانه را مورد بحث قرار دادند. به گفته معاون سیاسی امنیتی و استانداری تهران بیش از 140 نفر در نارامی‌های 18 تیر ماه سه‌شنبه این هفته در تهران بازداشت شدند که در مرحله بازجویی‌اند. یک مقام مسئول در اصفهان هم به روزنامه ایران گفته است 94 نفر در جریان راهپیمایی عصر و شامگاه سه‌شنبه در اصفهان دستگیر شدند. وزارت کشور هر گونه راهپیمایی را به مناسبت سالروز 18 تیر ماه غیرقانونی اعلام کرده بود. یک هواپیمای نظامی ایران در تبریز سقوط کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا این هواپیمای نظامی از نوع شکاری بمب افکن بوده که به علت نقص فنی بعد از پرواز از یک پایگاه نظامی در تبریز در نزدیکی شهر سوفیان سقوط کرد. مسئولان توضیح بیشتری در این مورد ندادند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، زمین لرزه‌ای با بزرگی 4.1 درجه ریشتر صبح پنجشنبه حوالی جنوب شهرستان قزوین را لرزاند. گزارش از تلفات و خسارات احتمالی نرسیده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اولین جلسه دادگاه پارک شهر تهران صبح روز شنبه 22 تیر ماه در مجتمع قضایی امور جنایی تهران تشکیل می شود. این جلسه علنی خواهد بود. یک قایق تفریحی حامل 14 دانش آموز شهرک کاروان شهرستان ری در جنوب تهران در 14 اردیبهشت ماه در دریاچه مصنوعی پارک شهر واژگون شد که بر اثر آن 6 دانش آموز و یک معلم آنها غرق شدند. و به گفته رئیس اداره جمعیت و تنظیم خانواده ایران در همایش فقر، جمعیت و توسعه در تهران، در صورت تولد بیش از 2 فرزند در هر خانواده، جمعیت ایران در 20 سال آینده به 90 میلیون نفر میرسد. دکتر سهیلا خوشبین، رئیس اداره جمعیت و تنظیم خانواده، اضافه کرد تولد 1 تا 2 فرزند در هر خانواده جمعیت را در همین زمان به 80 میلیون نفر و داشتن 2 فرزند این تعداد را به 85 میلیون نفر میرساند. به گفته دکتر خوشبین، آمار نشان میدهد که نرخ رشد جمعیت از 3.2% در سال 1368 به 1.4% در سال 1376 کاهش یافته است. طبق این آمار 50% جمعیت ایران زیر 19 سال دارند و ایران سومین کشور دنیا از نظر جوان بودن جمعیت است. در این گزارش که به مناسبت روز جهانی جمعیت منتشر شده، جمعیت ایران 66 میلیون و 227.704 نفر اعلام شده.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزاد. دادگاه عمومی تهران عبدالفتاح سلطانی، وکیل متهمان ملی مذهبی را به 4 ماه زندان و 5 سال محرومیت از شغل وکالت محکوم کرد. محمد سیفزاده، وکیل این وکیل، نیز همزمان تقریباً حکم مشابهی را دریافت کرد. همکارم بهمن باستانی گفتگویی دارد با عبدالفتاح سلطانی.
حکم شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران علیه عبدالفتاح سلطانی به دلیل این بوده است که او در گفتگوی رسانه‌ای در فروردین ماه امسال به نقل از موکلان خود گفته بود برخی متهمان ملی مذهبی موقع بازجویی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. چاپ این گفتگو در مطبوعات شکایت مدعی العموم را علیه سلطانی به دنبال آورد و او تا خرداد ماه چند بار به عنوان متهم به دادگاه رفت که 2 جلسه آن محاکمه او بود. اتهام نشر اکاذیب. عبدالفتاح سلطانی، وکیل حبیب الله پیمان، علیرضا رجایی، تقی رحمانی و برخی دیگر از متهمان ملی مذهبی است. روز گذشته محمد سیفزاده که وکالت عبدالفتاح سلطانی را به عهده گرفته، از صدور حکم محکومیت عبدالفتاح سلطانی ابراز شگفتی کرد و گفت در دادگاه متهمان ملی مذهبی به عنوان شاهد حضور یافتند و اظهارات وکیل خود عبدالفتاح سلطانی مبنی بر ضرب و شتم آنان در هنگام بازجویی را تأیید کردند و با تأیید این شاهدان بود که دادرس شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران به صراحت گفت من اقناع وجدانی شدم. محمد سیفزاده افزود بنابراین با اظهارات صریح دادرس می بایست حکم براءت صادر می شد. شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران فارغ از اقناع وجدانی حکم 4 ماه زندان و 5 سال محرومیت از شغل وکالت را علیه عبدالفتاح سلطانی صادر کرد. همزمان با صدور این حکم شعبه دیگری در دادگاه عمومی تهران، شعبه 1403، محمد سیفزاده را نیز به اتهام توهین به رئیس دادگاه محکوم شناخت و حکمی تقریبا مشابه حکم موکل او برایش صادر کرد، 4 ماه زندان و 3 سال محرومیت از شغل وکالت. محمد سیفزاده روز گذشته به خبرگزاری دانشجویی ایران ایسنا گفت که بر طبق مواد لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، این دادگاه ها اصولا مشروعیت و قانونیت رسیدگی به اتهام وکلا را ندارند و امروز عبدالفتاح سلطانی به رادیو آزادی چنین میگوید:
با توجه به اینکه مقررات مخصوصا قانونی که سال 70 تصویب شده، وکلا در مقام دفاع از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضا برخوردارند، یعنی اول باید موضوع به دادگاه انتظامی وکلا منعکس بشه، چنانچه حکم تعلیق وکیل صادر شد بعداً در دادگستری نسبت به اتهامش رسیدگی که همونطوری که همین موضوع در خصوص قضا در اجرا میشه، یعنی اول حکم تعلیق قاضی صادر میشه بعداً به اتهامش رسیدگی میشه، که تو این قضیه ما این مطلب مراعات نشد. مطلب دوم اینه که نسبت به صدور حکم تعلیق حکم محرومیت از وکالت اصولا دادگاه های عمومی صالح به رسیدگی نیستن و طبق ماده 17 و 15 لایحه قانونی استقلال قانون وکلا مصوب سال 2003 اصولا فقط دادگاه انتظامی وکلا صالح هستن که وکیل را از وکالت معلق بکنن یا محروم بکنن. این هم ایراد دوم قضیه. مطلب دیگر این که موضوع مربوط به انتشار یک مصاحبه در مطبوعات بود، به نظر بنده مشمول قانون مطبوعات و اصولا باید با حضور هیئت منصفه به طور علنی رسیدگی میشد. البته دادگاه علنی بود ولی هیئت منصفه وجود نداشت. همه مهمتر قاضی پرونده ما تقاضا کرده بودیم که پرونده ملی مذهبی رو بخوام. اون حرفایی که ما زده بودیم بسیاریش در پرونده ملی مذهبی مشهوده. متاسفانه دادگاه 1410 مجتمع ویژه کارکنان دولت بدون اینکه پرونده رو مطالبه کنه، نگاه کنه، ببینه حرفایی که ما زدیم با واقعیت منطبق هست یا نه، اومده بنده رو محکوم کرده و به نظر میرسه که این تاوانی است که بنده برای دفاع از متهمین ملی مذهبی باید بپردازم. و از روز اولم من واقف بودم که از این قبیل برخوردا که متاسفانه نشون میده که قصد دارن با وکلای ملی مذهبی ها هم از این برخوردار بکنن. بعضن در قوه قضایی مشاهده میشه که بعضی افراد این تصمیمی دارن و الان هم عملیش کردن.
حالا آقای سلطانی، شما اعتراض میکنید به این حکم در دادگاه تجدید نظر در واقع دنبالشو میگیرید یا اینکه چگونه برخورد میکنید؟
به نظر من این حکمی که صادر شده هم خلاف شرع و خلاف قانونه و خلاف کلی ضوابط قانونیه و قطعا هر حقوقدان بیطرفی آزرده خاطر میشه از این وضعیت و نسبت به این حکم اعتراض میکنیم. الان قانون وکلا هم در هر حال من تا اونجایی که اطلاع دارم از این احکامی که صادر شده ناراضیه و قرار شده که اظهار نظرهایی بکنن در محافل عمومی و رسانه‌های گروهی که شاید مسئولین عالی رتبه قوه قضایی فکری بکنن هیئت بی‌طرفی بفرستن نسبت به عملکرد شعبه 23 دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی بکنن نسبت به این قبیل احکامی که فقط بنده نیستم، آقای دادخواه هست، آقای سیف‌زاده هست، بنده هستم و قبلنش هم آقای خانم شیرین عبادی و آقای رحامی بودن که در 3 سال قبل دادگاه عمومی متاسفانه از وکالت محرومشون کرده بود در پرونده نوارسازان. همه اینا تخلفات آشکاری است از مقررات قانونی که نشون میده بعضی افراد در قوه قضایی هستن که نمیخوان به قانون تمکین بکنن و ضوابط قانون مراعات بکنن.
محکومیت وکلای متهمان ملی مذهبی. گفتگوی بهمن باستانی را میشنیدیم با عبدالفتاح سلطانی. محمد هاشمی استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران به عضویت کمیته بازداشت‌های خودسرانه کمیسیون حقوق بشر درآمد. کمیته‌ای که از جمله در زمینه بررسی بازداشت‌های مغایر با موازین حقوق بشر، دریافت اطلاعات از دولت‌ها، سازمان‌های غیردولتی و خانواده بازداشت شدگان و ارائه گزارش به اجلاس سالانه حقوق بشر سازمان ملل متحد فعالیت می‌کند. این نخستین بار است که یک ایرانی به عضویت این کمیته 5 نفره در می آید. همکارم گلناز اسفندیاری گفتگویی دارد با دکتر عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع دفاع از حقوق بشر.
آقای دکتر لاهیجی، با توجه به اینکه ایران بارها از سوی سازمان‌های مدافع حقوق بشر به انجام بازداشت‌های خودسرانه متهم شده، آیا عضویت یک ایرانی در کمیته بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل میتونه باعث بهبود وضعیت از این لحاظ در ایران بشه؟
با توجه به اینکه تمام نهادهای وابسته به سازمان ملل و کمیسیون حقوق بشر درش نمایندگان دولت‌ها عضویت دارن، همچون که در کمیسیون حقوق بشر میدونید نمایندگان کشورهایی هستند که متاسفانه در صدر ناقضان حقوق بشرند، عربستان سعودی، لیبی، روسیه و بسیاری از کشورهای دیگه. بنابراین هیچ جای تعجب نیست که یک ایرانی هم به عضویت یکی از این کمیسیون ها در بیاد و من به شخصه این رو به فال نیک میگیرم، به لحاظ اینکه جمهوری اسلامی پس از گذشت 2 دهه به قوانین و مقررات حاکم و روابط بین‌المللی ناگزیر شده که گردن بنهد و بپذیرد که باید اصول بازی را رعایت بکنه. بنابراین این که یک ایرانی در یکی از کمیسیون‌های وابسته سازمان ملل باشه به عقیده من خودش نماینگر این است که جمهوری اسلامی پس از 2 دهه سیاست طرد و رد نهادهای بین‌المللی بالاخره ناگزیر شده که مثل یک کشور و یک دولت مثل سایر کشورها و دولت‌ها وارد بازی قواعد و ضوابط بین‌المللی و دیپلماسی بشه.
بله خب گذشته از این مسئله همونجوری که گفتین رعایت قوانین بین‌المللی، آیا فکر می‌کنید که این عضویت یک ایرانی در یک کمیته بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل باعث بهبود وضعیت هم در ایران بشه از این لحاظ؟
اولا این عضو هم مثل بقیه اعضا فقط حق یک رأی داره، نه بیشتر، و باید دید که موضع او چگونه است. آیا اون موضع مستقلی خواهد گرفت یا اینکه اونجا نقش نماینده جمهوری اسلامی و به اصطلاح وکیل جمهوری اسلامی رو خواهد داشت؟ برای اینکه از خاطر نبرده اید که ما به این کمیته شکایت‌های متعدد کردیم، آخرین شکایت هم درباره وضعیت آقای سیامک پورزنده. در بسیاری از مواقع ما دیدیم پاسخ‌هایی که هیئت‌های نمایندگی جمهوری اسلامی به این کمیته میدن پاسخهای 100% تشریفاتی و در بسیاری از مواقع دروغ بود، که مثلا راجع به وضع آقای امیر انتظام یا زندانیان ملی مذهبی و دیگران چه کردند، و تا کنون هم در مورد آقای سیامک پورزند پاسخی به ما ندادند. بنابراین بعد منتظر آینده شد و جلسات آینده این کمیته و ببینیم که آیا حضور این شخص در این کمیته باعث شده که جمهوری اسلامی نسبت به سیاست گذشتش هم تغییری بدهد یا ندهد. ولی اصولا همینقدر که جمهوری اسلامی و نماینده جمهوری اسلامی در یک از کمیته های وابسته به کمیساریای حقوق بشر عضویت داره، این رو ما کوششی میبینیم در راستای پیشرفت فرهنگ حقوق بشر و نهادی کردن آن در جامعه ایران.
دکتر عبدالکریم لاهیجی به پرسش های گلناز اسفندیاری پاسخ می گفت. قانون تازه جلب و حمایت سرمایه گذاری خارجی در ایران که به تازگی پس از گذار از پیچ و خم‌های فراوان به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، با استقبال چندانی از سوی محافل اروپایی و آسیایی روبرو نشده است. در گفتار اقتصادی امروز رادیو آزادی، فریدون خاوند نگاهی دارد به دلایل بدبینی محافل خارجی مقیم تهران درباره این قانون.
قانون تازه جلب و حمایت سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران سرانجام به جای قانون 1334 نشست و گویا آیین‌نامه اجرایی آن نیز در راه است. پس از سالها بحث و کشمکش، ایران سرانجام میتواند مجموعه تازه‌ای از مقررات حقوقی در عرصه سرمایه گذاری را به خارجیان ارائه دهد، با این امید که دوران طولانی محرومیتش از سرمایه گذاری های بین المللی پایان بگیرد. مشکل در آنجاست که تاکنون واکنش محافل آسیایی و اروپایی در قبال این قانون در مجموع سرد و تردیدآمیز بوده است. البته برای اظهار نظر قاطع در این زمینه باید منتظر ماند تا شمار بیشتری از نمایندگی‌های خارجی با متن قانون تازه آشنا شوند. یکی از دشواری‌های عمده دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی کندی شدید در انتقال اسناد حقوقی و داده‌های شفاف به محافل صنعتی و مالی و بازرگانی بین‌المللی است تا اینان بتوانند درباره چگونگی همکاریشان با ایران بر پایه امکانات یا موانع موجود به روشنی تصمیم گیری کنند. ایتالیا مهمترین شریک اقتصادی ایران در اتحادیه اروپا است، اما سفیرش در تهران میگوید که به رغم تصویب قوانین تازه جمهوری اسلامی در زمینه اصلاح نظام مالیاتی و سرمایه‌گذاری خارجی، هنوز نه متن انگلیسی این قوانین را در اختیار دارد و نه حتی متن فارسی آنها را. یانگ گوک رو، رایزن بازرگانی سفارت جمهوری کره در ایران، نیز هنوز ترجمه رسمی قانون تازه سرمایه‌گذاری را دریافت نکرده، ولی ظاهراً از محتوای آن بیخبر نیست. او این قانون را گامی به جلو می‌داند، ولی می‌افزاید که در آن نکات مبهمی وجود دارد که به گفته او نیازمند توجه جدی و فوری مسئولان است، از جمله تردیدهایی که در زمینه انتقال سود حاصل از سرمایه گذاری به خارج وجود دارد و همچنین تشریفات اداری وقتگیری که هنوز گریبانگیر سرمایه گذاران خارجی است. رایزن بازرگانی سفارت فرانسه در تهران نیز در گفتگویی با خبرگزاری جمهوری اسلامی بر ابهام‌های قانون تازه ایران در زمینه سرمایه‌گذاری‌های خارجی انگشت می‌گذارد. سخنان او چکیده مطالبی است که ماهنامه فرانسوی زبان خبرهای ایران در شماره ماه ژوئیه خود منتشر کرده است. این ماهنامه که از سوی هیئت اقتصادی سفارت فرانسه در تهران منتشر می‌شود، می‌نویسد که قانون جلب حمایت سرمایه‌گذاری خارجی می‌توانست پیام روشنی باشد خطاب به سرمایه‌گذاران خارجی، اگر از توافق و همنوایی مجموعه جریان‌های سیاسی جمهوری اسلامی برخوردار می‌شد. ارگان هیئت اقتصادی سفارت فرانسه در تهران آنگاه به کشمکش‌های شورای نگهبان و مجلس بر سر این قانون و پادرمیانی مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌پردازد و می‌افزاید که آنچه سرانجام به دست آمد سازشی است محافظه‌کارانه و احتیاط‌آمیز. همان منبع ضمن برشمردن محدودیت‌های این قانون می‌افزاید که تنش‌های موجود در روابط تهران و واشنگتن نیز مانعی است در راه ورود سرمایه‌گذاران خارجی به ایران.
سپاسگزاریم از همراهی شما. شنونده بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هستید. $6 میلیون برای قتل عام بیگناهان. نه، اشتباه نکنید، از آن گزارش‌های دلخراش نیست. اتفاقا صحبت از هنر و هنرمندان است. فریبا مودت.
یکی از آثار پل روبنز، نقاش قرن 17 هلند که تصور می‌شد مفقود شده است، در حراج سادبیز لندن به $76 میلیون، یعنی 10 برابر مبلغی که انتظار می‌رفت، به فروش رسیده است. روبنز این تابلو را که عنوان کشتار بیگناهان را بر خود دارد، در سالهای میان 1609 و 1611، یعنی در اوایل قرن 17 میلادی کشیده و به گفته یکی از مقامات مؤسسه حراج آثار هنری سادبیز، ارزنده ترین اثری است که بازار هنری جهان در چند دهه اخیر مشاهده کرده است. علی‌رغم آنکه کشتار بیگناهان روبنز به مبلغ $76 میلیون دست به دست شده است، اما تابلوی موسوم به پورتری دکتر گشت ونگاک که در سال 91 به مبلغ $82 میلیون در نیویورک فروخته شد، در صدر گرانترین تابلوهای جهان قرار دارد. در ابتدا انتظار می رفت تابلوی روبنز که تنها چند هفته پیش توسط مقامات سادبیز به عنوان کار روبنز تایید گردید، برای صاحبش مبلغی حدود $8 میلیون به ارمغان آورد. اما رقابت و جنگ بر سر تملک این اثر هنری، بهای آن را به بیش از $76 میلیون ترقی داد. کشتار بیگناهان تصویر لحظه است که هرود پادشاه یهودیان که خبر ظهور مسیح را به او داده بودند دستور قتل کلیه نوزادان مذکر اسرائیل را صادر کرد. در حراج مذکور حدود 500 نفر شرکت کرده بودند، اما رقابت بر سر ابتیاع تابلو به 4 تا 5 نفر محدود گردید که سرانجام به پیروزی شخصی که هویت خود را مخفی نگاه داشته خاتمه یافت. روبنز در سال 1590 میلادی کار خود را به عنوان شاگردی نقاشان با تجربه در آنترب بلژیک آغاز کرد و تنها 8 سال بعد به عنوان استاد نقاشی به صنف نقاشان آنترب پیوست. اما مهاجرت وی به ایتالیا و خدمت در دربار دوک مانتوا و سفر میان ونیز، روم و مانتوا بود که در روبنز آن نبوغی را پرداخت که وی را در میان یکی از برجسته‌ترین نقاشان جهان قرار داد. یکی از ابتکارات وی که بعدها به وسیله سایر هنرمندان دنبال شد، استفاده از طرح‌های کوچک رنگ و روغن در عوض نقشه‌های قلمی یا زغالی برای قطع‌های بزرگتر بود.
بله دوستان، با این گزارش اندک اندک نزدیک میشویم به ساعت سوم برنامه های امروز رادیو آزادی. در ساعت سوم همکارم نازی عظیما میزبانتان خواهد بود با برنامه های بسیار بسیار شنیدنی از عرصه فرهنگ و هنر. سپاسگزاری میکنم از همراهی و توجه شما و دعوت میکنم همچنان شنونده برنامه های رادیو آزادی باشید تا آغاز ساعت سوم با هم به ترانه ای از گوگوش گوش فرا میدهیم.
شهر خاموش دلم رو تو پرآواز کردی، آتش این عشق کهنه دیگه خاکستری بود، اومدی وقتی تو سینه نفس آخری بود. به عشق تو زنده بودم، منو کشتی دوباره زنده کردی. دوست داشتم دوستم داشتی، منو کشتی دوباره زنده کردی. تا توی تنها بهانه واسه زنده بودنم، من به غیر از خوبی تو من یه حرفی میزنم. عشقت به من داد عمر دوباره، معجزه باز با فرقی نداره. تو خالق من بعد از خدایی، در خلوت من تنها صدایی. به عشق تو زنده بودم، منو کشتی دوباره زنده کردی. دوست داشتم دوستم داشتی، منو کشتی دوباره زنده کردی.